آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
به گوشه چشم خوش اومدین. سلام، من سلماز نراقی هستم و همونطوری که دفعه قبل گفتم قراره تو این قسمت از موسیقی جیپسی ها شروع کنیم. یه سری به موسیقی بزمی کلاسیک در اروپا بزنیم و برسیم به دیجی های جدید. آماده این؟ در انگلیسی به کولی ها جیپسی گفته میشه، چون اول اینطوری فکر میکردن که این مردم عجیب با زبان اسرارآمیزشون از مصر یا ایجپت اومدن، اما خاستگاه اونها مصر نبود. موسیقی کولی که به عنوان موسیقی رومانی هم شناخته میشه یه سبک موسیقی متنوع و غنیه که ریشه داره در زندگی عشایری مردم رومن. رومن ها که از یه نژاد هندو آریایی بودن، حدود قرن 14 میلادی از شمال هند به اروپا مهاجرت کردند و فرهنگ و موسیقی خاص خودشون رو همه جا بردن. اونا از موزیکای محلی سر تا سر اروپا تأثیر گرفتن و همین باعث شد که یه طیف قابل توجهی از صداها و سبکا از موسیقی اونا شنیده بشه. برای همینم دنبال کردن موسیقی کولی ها تفاوت ها و شباهت های موسیقی بزمی رو در مناطق وسیعی از دنیا به ما نشون میده، چون اونا مدام سفر کردن و از هر جای چیزی برداشتن و بردن جای دیگه و موزیکشون تنوعات قومی رو جوری بازتاب میده که انگار یه نخ تسبیح باشه که از وسط سنگای رنگ و بارنگ و متنوع رد شده و همه رو با هم پیوند داده. موزیک جیپسی ها یا همون کولی ها اغلب ریتمای پیچیده‌ای داره که مهارت نوازنده هاشو به نمایش میذاره. با اینکه هیچ سبک کولی ثابتی وجود نداره، ولی میشه یه مشخصاتی رو توی همه انواعش پیدا کرد، مثل آوازهای پرشور، ریتمای پرتحرک و تأکید زیادشون بر داستانگویی. نوازنده های کولی یه طیف وسیع از سازها رو چه سنتی و چه مدرن استفاده می کنن. از ویولون و گیتار و سیمبالوم که یه جور سنتور چکشیه گرفته تا آکاردئون و داربوکا و سازهای بادی. بعضی از سبکای شناخته شده موسیقی کولی موسیقی فلامنکوی اسپانیا، مانوش فرانسه و بالکان براس اروپای شرقیه که در مورد هر ستاش بهتون توضیح میدم. اول از همه فلامنکو. Para mí, la mayor de mis riquezas. Para mí siempre será la mayor de mis riquezas. El tenerlos a ella y a mi amor. اساسا فلامنکوی اسپانیایی تا حد خیلی زیادی تحت تاثیر موسیقی، فرهنگ و رقص جیپسیایی که رومن‌های ساکن آندلس بودند در واقع. شاید بشه گفت اگه جیپسی ها نبودن، این چیزی که ما امروز به عنوان موسیقی فلامنکو میشناسیم و با رقص خیلی معروفش همراهه اصلا شکل نمی گرفت. خیلی از مشخصات موزیک جیپسی مثل ملودی های تند، کف زدن، صداهای دهانی، به هم کوبیدن قاشقک های چوبی و تکنیک های دیگر رو توی موسیقی فلامنکو میشه دید. Thank you. بیایم بالاتر و یه سری به فرانسه بزنیم، با یه موسیقی جذاب دیگه مواجه میشیم به اسم مانوش که اسم دیگه‌اش همون جیپسی جزه و بازم تحت تأثیر موسیقی کولیا به وجود اومده. نماینده اصلی این سبک هنرمندیه به اسم جنگو رینهارت، گیتاریست بلژیکی رومانی. حالا اثر معروفش ماینور سوینگ رو بشنوین که در سال 1937 منتشر شده. بالکان براس، یه موسیقی بسیار پرشور که با سازهای بادی برنجی مثل ترومپت و هورن و ترومبون نواخته میشه و معمولا صدای بلند و هیجان انگیزی داره. Come on, stand up, everybody dancing! بالکان یه منطقه جغرافیایی در جنوب شرقی اروپا است که اسم خودش رو از کوههای بالکان گرفته، کوههایی که در سر تا سر بلغارستان امتداد پیدا کردن. موسیقی بالکان شباهت‌هایی داره به کلزمر که موسیقی غیر مذهبی یا اصطلاحاً سکولار یهودی هاست و نوازنده هاش دورگرد بودن و اکثراً حوالی شبه جزیره بالکان میچرخیدن و به همین دلیل با کولی‌های اون منطقه شباهت‌های موسیقایی و فرهنگی زیادی دارن. این موسیقی هم بسیار شاد و بزمیه. نوازنده های کولی سهم قابل توجهی توی دنیای موسیقی داشتن. از هنرمندای به نامشون غیر از جنگو رینهارت میشه از پاکو دل لوسیا، گیتاریست افسانه‌ای فلامنکو اسم برد. این یه سری به موسیقی کلاسیک بزنیم و ببینیم رابطش با بزم و رقص چطوری بوده. ممکنه وقتی از موسیقی کلاسیک صحبت میکنیم به نظر برسه با یه نوع موسیقی خیلی جدی سر و کار داریم که ماهیت بزمی نداره، ولی اینطور نیست. در واقع موسیقی کلاسیک فرم‌های رقصی زیادی داره که از همون زمان شکل گیریشون تا الان جنبه سرگرم کننده و شادی بخش داشتن. اصلا همین اپرا که قسمت هشتم درباره‌اش حرف زدیم کاملا جنبه سرگرم کننده داشته و گاهی هم کمیک بوده، با این فرق که خب عموم مردم بهش دسترسی نداشتن و مخصوص طبقه اشراف بوده. همزمان با اپرا در ایتالیا رقص باله شکل می‌گیره، با اینکه توی این دوره که بهش دوران باروک گفته میشه رقصهای دیگه هم به جز باله وجود داشت، ولی این باله است که به عنوان رقص باروک شناخته میشه. کم کم باله خودش مستقل میشه و یه ژانر موسیقی به اسم باله به وجود میاد. پس باله فقط اسم یه رقص نیست، اسم یه نوع موسیقی هم هست. اوایل باله نوشتن بین موزیسیان و کار خیلی مهم و با ارزشی نبود، یعنی اصلا از خودش استقلالی نداشت. صرفا یه موزیک مناسب رقص بود که نوشتنش بیشتر یه صنعت یا مهارت محسوب میشد تا هنر. ولی یه آهنگسازی به اسم ژان باپتیست لولی یه سبکی رو به وجود آورد که در اون موسیقی خودش یه داستانی رو روایت میکنه. اگه دیده باشین خیلی از رقصای باله موسیقیشون بی کلامه، یعنی شعر نداره، اما با حرکات رقصنده بازیگرها و فراز و فرودهای موسیقی میشه خط داستانی رو دنبال کرد. از آهنگسازهای معروفی که باله نوشتن میشه اشاره کرد به چایکوفسکی، ایگور استراوینسکی و سرگئی پروکوفیف. بریم تا باله دولنویی رو بشنویم از ژان باپتیست لولی. بعد از باروک رو بهش میگن دوران کلاسیک. موسیقی رقصی مهم دیگه‌ای که توی این دوره به وجود میاد والزه. زمانی که موزیسین‌هایی مثل شوبرت تصمیم گرفتن یکم بیخیال موسیقی هنری و جدی یک قطعاتی بنویسن برای رقصای خانگی، موسیقی والز شکلی از موسیقی رقص کلاسیک با ریتم سه ضربی یا به تعبیری سه چهارم. اگه یک دو سه رو جوری بگین که یک از بقیه قوی تر باشه و پشت هم تکرارش کنین، ریتم والز به وجود میاد. یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. کلمه یه والز از فعل آلمانی والزن گرفته شده. گرچه فرانسوی ها تلاش کردن والز رو به رقص ولتای قرن 16 ربط بدن، ولی هیچ شواهد محکمی وجود نداره که این شکل رقص ایتالیایی رو به اولین اتفاقی مرتبط کنه که وسطای قرن 18 هم میفته، یعنی درست وقتی که شوبرت بدون هیچ جست هنری خاصی سعی میکنه برای رقص خونگی والز بنویسه. بله، فقط برای رقص خونگی. البته والزهای بعدی که شوپن، برامز، اشتراس و چایکوفسکی ساختن جزو جدیترین ژانرهای آهنگسازیه، ولی اگه دقت کرده باشین والز هنوزم یکی از محبوبترین شکلهای رقص تو جشنهای خصوصی و کلوپای روستاییه. فردریک شوپن، آهنگساز لهستانی هم که توی فرانسه زندگی و کار میکرد، والزهای زیادی ساخت. بعضی از اونا رو با الهام از فرمهای رقصی سرزمین خودش مثل پولکا و مازورکا ساخت. ولی برخلاف شوبرت هیچ وقت سعی نکرد موسیقی رقصی بسازه. والزهای اون به موسیقی هنری و آهنگهای عاشقانه دستگاهی نزدیکتر بود. والز تو قرن 20 توجه آهنگسازای کلاسیک پیشروی مثل ایگور استراوینسکی و دیمیتری شوستاکوویچ رو هم به خودش جلب کرد و اونا روایت خاص خودشون رو از والز ارائه کردن. حالا بریم و یه والز بشنویم از شوبرت. سراغ یه رقص خیلی معروف که همه شما اسمشو شنیدی، تانگو. تاریخ موسیقی تانگو با تاریخ بوئنوس آیرس و جمعیت مهاجر متنوع اون گره خورده. آخرای قرن 19 و اوایل قرن 20 بوئنوس آیرس با تعداد زیادی مهاجر که از اروپا، آفریقا و بقیه بخش‌های آمریکای جنوبی می اومدن تبدیل شده بود به یه دیگ در هم جوش فرهنگی. موسیقی تانگو تحت تاثیر همه این سنت‌های فرهنگی متنوع و همینطور تحت تاثیر موسیقی بومی‌های ماپوچه آرژانتین شکل گرفت. موسیقی و رقص تانگو اوایل قرن بیستم اونقدر محبوبیت پیدا کرد که سر تا سر بوئنوس آیرس کلوپای تانگو و سالونای رقص برپا شد. محبوبیت تانگو کم کم به مناطق دیگه ی آمریکای جنوبی و در نهایت به اروپا رسید، تا جایی که توی پاریس و بقیه شهرها به سبک محبوب رقص تبدیل شد. به مرور زمان تانگو دچار تغییرات زیادی شد و سبکای مختلفی پیدا کرد. تانگو معمولاً با یه ساختار ریتمیکی به نام تانگو بیت یا ضرب تانگو شناخته میشه که از 4 ضرب در هر میزان تشکیل شده. گاهی وقتا هم 2 ضربیه. ملودی معمولاً با این ضرب پخش میشه و باندئون که یه چیزی شبیه آکاردئونه نقش اصلی رو توی موزیک بازی میکنه. در موسیقی تانگو از سنکوپ یا ضد ضرب هم خیلی استفاده میشه و همین بهش یه حس پیچیدگی ریتمیک میده و پر انرژی ترش میکنه. حالا برای این که بدونین ضد ضرب چیه، کافیه که شروع کنین به دست زدن و همزمان باهاش بشمارین. 1 2 3 4. حالا میتونین به جای این کار اول عددو بگین بعدن دست بزنین. 1 2 3 4. 1 2 3 4. این میشه سنکوپ. اشعار تانگو اغلب مضامین عاشقانه داره و با یه مفاهیمی مثل از دست دادن و اشتیاق دستیابی به معشوق سر و کار داره.
Yo le mentí a tu vida que fue todo amor, pobre copo de nieve que al sol en agüita quedó.
سازهایی که به شکل سنتی در موسیقی تانگو استفاده میشه شامل ویولون، گیتار، پیانو، درامز، کنترباس، فلوت و کلارینته. یکی از مشهورترین نوازنده های تانگو کارلوس گاردله که به پادشاه تانگو معروف بود. گاردل خواننده بود و آهنگساز و بازیگر و پیشگام سبکی به اسم تانگو کانسیون که روی ملودی ها و اشعار آوازی متمرکز بود. از نوازنده های مشهور دیگه ی تانگو آستور پیاتزولا است که به موسیقی تانگو رنگ و بوی مدرنی داد و اونو با سبکای جاز ترکیب کرد. تو قسمت های قبلی یک کمی از تانگوی معروفش به اسم لیبر تانگو رو براتون گذاشتم، ولی این یه اجرای دیگه از همون قطع است. بشنویم. موسیقی بزمی تو دوران ما یعنی عصر دیجیتال یه تغییرات اساسی کرده. نمیشه از موسیقی بزمی معاصر حرف زد و به پدیده دیجی اشاره نکرد. حتما شما بارها این کلمه رو شنیدین و معنیشو کمابیش میدونین. اما این دیجی از کجا اومده؟ اصلا ریشه کلمش چیه؟ دیسک جوکی که معمولاً به اختصار دیجی گفته میشه، شخصیه که موسیقی ضبط شده رو برای مخاطباش پخش میکنه. اصطلاح دیسک جوکی رو اولین بار والتر وینچل که یه مفسر رادیویی بود ابداع کرد. بعدش در سال 1941 این عبارت تو مجله ورایتی برای اولین بار چاپ شد. دیسک در دیسک جوکی اشاره داره به صفحه های گرامافون. دیسک جوکی به اون شخصیت رادیویی میگن که صفحه ها رو روی آنتن معرفی میکنه. دیجی ها انواع مختلفی دارن. بعضیا رادیویی ان مثل همین مجری برنامه‌های رادیویی. بعضیا باشگاهی ان، یعنی تو کلوب‌های شبانه یا جشنواره‌های موسیقی کار می‌کنن. بعضیا هم تو کار جشنن، مثل جشن‌های عمومی و خصوصی، همین عروسی‌ها، مهمونی‌ها یا فستیوال‌ها. دیجی ها معمولاً عنوان دیجی رو کنار اسم واقعی یا مستعار خودشون می‌ذارن. مثل دیجی فرانسیس گراسو که از دیجی های پیشگام محسوب میشه و توی کلوب های شبانه نیویورک کار میکرد در دهه 60 و 70 میلادی. دیجی فرانسیس به طور کامل بازی موسیقی دیسکو رو تغییر داد. اون به چیزهایی که معمولا مشتری ها میخوان علاقه ای نداشت و در عوض یه مجموعه جدید و عجیب از آهنگا رو ارائه کرد که هیچکی فکر نمیکرد مردم بهشون علاقه نشون بدن. ولی فرانسیس روایت خلاقانه خودش رو ارائه کرد و تکنیکایی برای ایجاد فضاهای مختلف به کار گرفت. موزیکای رولینگ استونز یا لید زپلین رو با ریتمای سیاه سنگین ترکیب کرد و به کمک صدای طبل‌های آفریقایی و ریتمای لاتین مردم رو به رقص در آورد. دیجی ها معمولا از تجهیزات صوتی استفاده می کنن که می تونه آهنگ رو از دو تا منبع موسیقی متفاوت به طور همزمان پخش کنه. این به اونا امکان میده تا آهنگا رو با هم ترکیب کنن و بین ضبط‌ها انتقال ایجاد کنن و یه ترکیبای منحصر به فردی به وجود بیارن. برای این کار اونا از میکسرهای تخصصی استفاده میکنن. یه دیجی معروف دیگه پیتر رنباومنه که بیشتر با اسم هنری خودش دیجی بوبو شناخته میشه. بوبو خواننده، ترانه‌سرا، رپر، رقصنده و تهیه کننده موسیقی سوئیسی بود. اون 14 میلیون آلبوم در سر تا سر جهان فروخته و 12 آلبوم استودیویی و چندین آلبوم تلفیقی منتشر کرده. بوبو 34 تا تک آهنگ هم داره، اما به عنوان یه تهیه کننده موسیقی رقص اولین موفقیت بزرگش با تک آهنگ Somebody Dance With Me به دست اومد که ملودیشو از آهنگ Somebody's Watching Me گرفته بود. اینجا گوش چشمه و میریم تا برای قطعه پایانی مقداری از این آهنگ رو با هم بشنویم. All over the nation, like round and round, upside down, living all life, keep your teeth on the ground, then put your hands up in the air, wave for like a kiss, don't care, and if you're ready to rock, then rock with me, somebody say, oh yeah! سکوتی در کار نیست. رادیو فردا با شماست.
شب سرد ما مثل هرچی ستاره روشنیم، تو تبر بشی واسه ریشه ما، شک نکن بازم جوون میزنیم. خندمون چه میکنی، راه آرزومونو بستی ولی با پره
نمی ترسی شکستن توی خونت